بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين و فی المجالس قال حدثنا تا میرسه به اینجا که عن الصادق علیه السلام عن ابیه عن علی ابن الحسین عن ابیه عن امیر المؤمنین علیه السلام قال لما اراد الله قبض روح ابراهیم علیه السلام بعث الیه ملک الموت. در حدیث قدسی هست که خلاصه میرسه به امیرالمؤمنین که فرمود که چون که خداوند قبض روح کرد ابراهیم علیه السلام را، اراده کرد که قبض روحش بکنه، خلاصه فرستاد به سوی او ملک الموت را. فسلم فرد علیه السلام، سلام کرد، اون هم جوابش رو داد. ثم قال له عزائر انت ام دائن. حضرت ابراهیم با ملک الموت فرمود که آیا آمدی به دیدن من یا اینکه آمدی من رو دعوت کنی و با خودت ببری؟ فقال بل دائن فعجب، گفت که آمدم تو رو با خودم ببرم، دایی هستم، میخونم تو رو، جواب بده. فقال هل رأيت خليلا يميت خليلا. حضرت ابراهیم فرمود که آیا دیدی هیچ خلیلی که خلیل خودش را، دوست خودش را بمیرونه؟ فرجع حتی وقف بین یدی الله، ملک الموت برگشت تا اینکه توقف کرد در پیشگاه حق تبارک و تعالی. فقال الهی قد سمعت ما قال خلیلک ابراهیمو، عرض کرد پروردگارا شنیدی اون چه که خلیل تو ابراهیم گفت. فقال الله عز و جل یا ملک الموت اذهب الیه، پروردگار فرمود که به ملک الموت که برو به سوی ابراهیم. و قل له هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه، بهش بگو آیا دیدی هیچ حبیبی که کراهت داشته باشه ملاقات با حبیب خودش را؟ ان الحبيب يحب لقاء حبيبه، ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست یا با پر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه صفحه 21. فإن کان الحکم فیها بضرورت نسبت مادام ذات الموضوع موجودتن فضروریت مطلقتن او مادام وصفه فمشروطتن عامتن او فی وقت معین فوقتیت مطلقتون او غیر معین فمنتشرت مطلقتون. قوله فإن کان الحکم فیها بضرورت نسبت الی آخرهی، ای قد یکون الحکم فی القضیت الموجهت بأن النسبت الثبوتیت او السلبیت ضروریتون، ای ممتنعت الانفکاک عن الموضوع على احد اربعه اوجهن. الاول انها ضروریه ما دام ذات الموضوع موجودتن، نحو کل انسان حیوان بالضروره ولا شیء من الانسان بهجر بالضروره، فتسمى القضیه حين اذن ضروریه مطلقه لاشتمالها على الضروره و عدم تقیید الضروره بالوصف او الوقت. آخرین تقسیمی که برای قضیه حملیه شد، تقسیم قضیه حملیه به اعتبار جهت بود، چون اگر جهت در قضیه حملیه ذکر شد، اون قضیه حملیه را قضیه حملیه موجهه میگن، و اگر که جهت درش ذکر نشود اون قضیه حملیه را قضیه حملیه مطلقه میگن که مطلقه هم مشترک لفظی هست و عیبی هم نداره که کسی به قضیه غیر موجهه قضیه مطلقه قضیه مهمله هم بگه، به خاطر این که بیان جهت درش اهمال شده، واگذاشته شده، جهت درش بیان نشده. حالا جهت فرقش با ماده قضیه دیروز عرض شد که خلاصه ماده قضیه اون کیفیتی است که نسبت در قضیه، حالا چه نسبت ثبوتیه باشه چنانچه در قضیه موجبه است، چه نسبت سلبیه باشه چنانچه در قضیه سالبه است، این نسبت در واقع و نفس العمل و در مقام ثبوت مکیف به یک کیفیتی است مثل ضرورت و امکان و امتناع، که اون کیفیت واقعه را عرض میکنم که بهش اون کیفیت واقعی فی نفس الامر را بهش ماده و عنصر قضیه میگن. حالا اون لفظی هم که در قضیه ملفوظه میاریم که ماده قضیه را نشون میده، یعنی اون کیفیت واقعی فی نفس الامر را که نسبت در قضیه مکیف به اون کیفیت نشون میده، یا معنای اون لفظ را در قضیه معقوله، معنای اون لفظی که ماده قضیه را نشون میده که تصور بکنیم در قضیه معقوله، این را هم بهش جهت میگن. حالا مواد اصلی قضایا، جهات اصلی قضایا، اون کیفیاتی که نسبت در قضیه حملیه، حالا چه نسبت ثبوتی باشه چه نسبت سلبی باشه، که البته در قضیه سالبه سلب الحمله نه حمل السلب، اجالتا حالا اون کیفیات واقعیه‌ای که واقع هست در نفس الامر و نسبت در قضیه حملیه خواه موجبه و خواه سالبه مکیف به اون کیفیات هست، یعنی مواد اصلی قضایا، یعنی جهات اصلی قضایا سه تا هست، یکی ضرورت و وجوب هست و یکی هم امتناع هست و یکی هم امکان هست. اینها البته مواد اصلی قضایا هستند و البته معناش این نیست که مواد قضایا جهات قضایا منحصر به این ستا هست، نه، خود چنانچه در همین کتاب خواهد آمد که گاهی میبینیم ماده قضیه جهت قضیه دوامه یا فعلیته. پس این که میگیم مواد اصلی قضایا ضرورت است و امکان است و امتناع، یعنی ریشه ها اینها هستند. اون دوام و فعلیت هم البته برمیگرده به ضرورت، به خاطر این که تحقق یه چیزی ولو در یه لحظه تا ضرورت پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه. اشیء ما لم یجب لم یوجد، چنانچه اشیء ما لم یمتنع لم یعدم، تحقق یه چیزی ولو در یه لحظه تا ضرورت پیدا نکنه، تا وجوب پیدا نکنه، وجود پیدا نمیکنه. البته وجوب غیری که علت به معلول خودش میده و بعدم بهش وجود میده. اجالتا دوام و فعلیت هم اینها هم همون ضرورت هست که جلوگر میشه به صورت دوام، به صورت فعلیت، و برگشت اینها در حقیقت و رجوعشون به همون ضرورت هست. اجالتا مواد اصلی قضایا، جهات اصلی قضایا همین ضرورت و وجوب هست، یکی امکان هست و امتناع هست. البته ضرورت اقسامی پیدا میکنه، یه دفعه میگیم ضرورت یا ذاتیه به ذاته، و یا اینکه ضرورت و وجوب غیری هست بالغیره، این یه جور. باز یه دفعه میگیم که ضرورت یا ضرورت ازلیه هست که بالاترین اقسام ضرورت ها هست، و بعد همینجوری هی مراتبی داره ضرورت، ضعیف میشه، رو به ضعف میگذاره، تا میرسه به اون آخرین مرحله که ضعیفترین اقسام ضرورت هست. از ضرورت ازلیه شروع میشه که بالاترین ضرورت ها هست، میرسیم بعد از ضرورت ازلیه به ضرورت ذاتیه، از ضرورت ذاتیه میرسیم به ضرورت وصفیه، از ضرورت وصفیه میرسیم به ضرورت وقتیه معینه، و از اونجا میرسیم به ضرورت وقتیه غیر معینه، و بعدم ضرورت به شرط محمول. شش قسم ضرورت پیدا میشه که اینها حالا توضیحش دونه دونه الان عرض میکنیم. اجالتا ضرورت هم که خودش یکی از مواد و جهات اصلی قضایا هست، اقسامی پیدا میکنه. وقت بعد از اونجا میرسیم به دوام، از ضرورت که بگذریم، این چند قسم ضرورت هم که عرض کردیم، بعد از ضرورت که گذشتیم میرسه به دوام. دوام هم دو جوره، یا دوام ذاتی هست و یا دوام وصفی هست. وقت از دوام که بگذریم میرسیم به فعلیت، که حالا معنای اینها تک تک عرض میشه. از دوام که گذشتیم، دوام هم یا ذاتی یا وصفی، از دوام که بگذریم میرسیم به فعلیت، که البته عرض کردیم دوام و فعلیت هم برمیگرده به همون ضرورت، و همون ضرورته که جلوگر شده به صورت دوام و به صورت فعلیت. از فعلیت که گذشتیم میرسیم به امکان. امکان هم البته دو جوره، امکان عام هست و امکان خاص، که یه حالا فهرست داریم عرض میکنیم، اینها به طور مبسوط و مفصل توضیح هر کدام رو عرض خواهیم کرد. و از امکان که گذشتیم میرسیم به امتناع. البته این که بیان میکنیم ما این ترتب علی و معلولی نیست، چینششون چینش علی و معلولی نیست، اینجوری هست. از امکان هم که بگذاریم میرسیم به امتناع. خب امتناع هم دو جوره، امتناع بالذات و ذاتی هست و امتناع بالغیر و غیری هست. امتناع هم دو جوره، یه وقت شریک الباری ممتنعه، امتناعش ذاتیه، این ممتنع است بالذات. یه وقت زید امروز وجود گرفتنش ممتنعه، زید اگر امروز وجود گرفتنش ممتنعه، امتناعش ذاتی نیست، بالذات نیست، چون که علتش موجود نیست و عرض میکنم ممکنم بدون علت موجود نمیشه، لذا امروز وجود گرفتنش ممتنعه. یعنی امتناعش از ناحیه عدم علته، نه اینکه امتناعش امتناع ذاتی باشه. پس بنابراین امتناع هم دو جور میشه، امتناع ذاتی و بالذات و امتناع غیری و بالغیر. البته ایشون خب اول از ضرورت بحث خواهند کرد با اقسامش، بعدم از دوام و فعلیت و امکان بحث خواهند کرد، اما از امتناع دیگه بحث نمی کنن. علتش اینه که خب ما جایی که ماده اصلی قضیه یا جهت اصلی قضیه امتناعه، مثل که وجود گرفتن برای شریک الباری ممتنعه، نمیایم بگیم شریک الباری موجودون بل امتناع، اینجور نمیگیم. همین را به یه قیافه دیگری بیان میکنیم. همین جایی که ماده و جهت اصلی قضیه امتناعه، مثل وجود گرفتن که برای شریک الباری ممتنعه، نمیایم بگیم شریک الباری موجودون بل امتناع، اینجوری نمیگیم. همین معنا را در یک شکل و قیافه دیگری بیان میکنیم. میایم میگیم که شریک الباری معدومون به ضروره، یا میگیم شریک الباری لیس به موجودن به ضروره. در اونجا شریک الباری معدومون به ضروره، یعنی این نسبت ایجابی، این نسبت در قضیه موجب ضروری است، عدم برای شریک الباری ضرورت داره. شریک الباری لیس به موجودن به ضروره، یعنی این نسبت سلبی در این قضیه سالب ضروری است که سلب وجود از شریک الباری باشه، عدم وجود برای شریک الباری باشه، این ضروری است. لذا از امتناع بحث نمی کنیم، نمیگیم شریک الباری موجودون بل امتناع. همین معنا را در یک قیافه و قالب دیگری و در یک شکل دیگری بیان می کنیم. شریک الباری معدومون به ضروره، یا شریک الباری لیس به موجودن به ضروره. لذا ایشون از امتناع بحثی نمی کنن. دیگه بحثی از امتناع به عنوان ماده اصلی قضیه و جهت اصلی قضیه دیگه پیش نمیارن. البته از ضرورت بحث میکنن، اقسامش را بیان میکنن، که البته اونم تمام اقسام بیان نمیکنن، و بعدم دوام، و دوام هم دو جوره، اقسامش را ذاتی و وصفی، و بعدم فعلیت، و بعدم امکان، امکانم که دو جوره، امکان عام هست و امکان خاص، اینها را بحثش رو ایشون میکنن. حالا ایشون بعد از تقسیم قضیه، قضیه حملیه به موجهه و مطلقه، حالا میخوان قضیه موجهه را اقسامش را بیان بکنن، چون خود قضیه موجهه اقسامی پیدا میکنه. البته یه تقسیمی است برای قضیه موجهه که بعدن خواهد آمد، و اون تقسیم، تقسیم قضیه موجهه به موجهه بسیطه و موجهه مرکبه هست، این تقسیمی است که بعدن خواهد آمد. الان هرچه ایشون به عنوان قسم برای قضیه موجهه بیان بکنن، قضیه موجهه بسیطه هست، فعلا مرکبه نیست. یعنی الان که ایشون دارن تقسیم میکنن قضیه موجهه ای را و در این تقسیم قضیه موجه اقسامی پیدا میکنه، این اقسام همه قضایای موجهه بسیطه هستن، نه قضایای موجهه مرکبه که حالا بحثش خواهد آمد بعدن. ایشون میخوان حالا قضیه موجهه اقسامش را بیان کن. اول از اون جایی شروع میکنن که ماده و جهت قضیه موجهه عبارت باشه از ضرورت، یعنی بحث را از اولین ماده و جهت اصلی قضیه که ضرورت باشه شروع میکنن. اول ببینیم اون قضایای موجهه ای را که جهت و مادهشون ضرورته، اونها را اول بیان بکنیم، یعنی قضایای موجهه ضروریه که جهت و مادهشون ضرورته، که ضرورت هم چند قسم داره، قضیه موجهه ضروری هم طبعا چند قسم پیدا میکنه. اول اینها را بیان میکنن. اون جایی که جهت قضیه موجهه، ماده قضیه موجهه ضرورت باشه، وجوب باشه، یعنی چه؟ یعنی در قضیه حملیه، در قضیه موجهه حکم شده باشه به این که این نسبت ضروری است، یعنی جهت ضرورت باشه، ماده قضیه ضرورت باشه، نسبت در قضیه خواه ایجابیه و خواه سلبیه مکیف به کیفیتی باشه که ضرورت و وجوبه. اینجا عرض میکنم که حکم شده در قضیه موجهه به این که این نسبت، حالا نسبت میخواد موجبه باشه، یعنی این نسبت ایجابی که در قضیه موجبه است ضروری است، یا این نسبت ایجابی که در سلبی که در قضیه سالبه هست ضروری است. یعنی چه ضروری است؟ یعنی ممتنعت الانفکاک از موضوعه، از موضوع منفک نمیشه، اینجوری هست. این حالا که بهش قضیه موجهه ضروریه میگن، و از اون راه گذر که ضرورت اقسامی داره، چنانچه عرض کردیم و توضیحش هم عرض میکنیم، ضرورت ازلیه تا میرسه به ضرورت به شرط محمول، لذا شش جور ضرورت داشتیم به عنوان جهت و ماده قضیه. قضایای موجهه ضروری هم شش قسم پیدا میکنه. پس قضیه موجهه ضروری اون قضیه موجهه که جهتش ضرورت باشه، یعنی حکم شده باشه در قضیه به این که این نسبت در قضیه، حالا نسبت موجبه میخواد باشه، همین نسبت موجبه، همین نسبت ایجابی، این ضروری است، یعنی انفکاکش از موضوع محاله، از موضوع منفک نمیشه، برای موضوع ضرورت داره. یا این نسبت سلبی که در قضیه سالبه هست، این ضروری است، مثل که میگفتیم عدم وجود برای شریک الباری ضروری هست، همین نسبت سلبی که در قضیه سالبه بیان شده حکم میکنیم در قضیه موجه به این که این نسبت سلبی ضروری است، یعنی انفکاکش از موضوع محاله، انفکاکش از موضوع ممتنعه، این قضیه ضروریه. عرض میکنم که این حالا قضیه ضروریه که حالا این ضرورت اقسامی پیدا میکنه و قضیه موجهه ضروری هم شش قسم میشه، که شش قسمش عبارت است: یکی قضیه ضروریه ازلیه، عرض میکنم که یکی قضیه ضروریه ذاتیه، یا به عبارت دیگه قضیه ضروریه مطلقه، اینم دو تا، یکی هم قضیه مشروطه عامه، این سه تا، یکی هم قضیه وقتیه مطلقه، این چهار تا، یکی هم قضیه منتشره مطلقه، این پنج تا، و یکی هم قضیه ضروریه به شرط محمول. شش جور ضرورت داشتیم، شش قسمم قضیه موجهه ضروریه درست میشه: ضروریه ازلیه، ضروریه ذاتیه، یا اینکه ضروریه مطلقه، بعد مشروطه عامه، و بعد از مشروطه عامه وقتیه مطلقه، و بعدم منتشره مطلقه، و بعدم ضروریه به شرط محمول. اما بیان اینها، قضیه موجه ضروریه اونی که درش حکم شده به این که این نسبت در قضیه موجه خواه ایجابی خواه سلبی ضروری است، یعنی انفکاکش از موضوع محاله، این نسبت مکیف است به کیفیتی که ضرورت باشه. خب حالا این به چند جور میشه که ما این حکم را در قضیه بکنیم به این که این نسبت ضروری است، ممتنعت الانفکاک از موضوعه، این به چند جور میتونیم این جور این حکم را بکنیم؟ یکی این که حکم بکنیم به این که این نسبت در قضیه خواه موجب خواه سالبه ضروری است به طور ضرورت ازلیه، یه وقت اینجوریه که این میشه قضیه ضروریه ازلیه، که جهت قضیه ماده قضیه ضرورت ازلیه است. یعنی میگیم این نسبت در قضیه، حالا خواه ایجابی خواه سلبی، این نسبت در قضیه ضروری است، یعنی ممتنعت الانفکاک از موضوعه، اما به طور ضرورت ازلیه، اما جهت و ماده قضیه ضرورت ازلیه باشه. اینجور قضیه موجهه ضروریه را قضیه موجهه ضروریه ازلیه میگن که این از اشرف قضایا هست و این قضیه فقط در مورد وجود حق تبارک و تعالی و تقدس و صفات جمال و جلال او منعقد میشه و در مورد محمولاتی که بخویم نسبت بدیم به واجب تبارک و تعالی، قضیه‌ای که منعقد میشه قضیه ضروریه یا ازلیه هست. ممکنات از این قضیه، از این ضرورت عرض میکنم که بهره ای ندارن. حالا ضرورت ازلیه چه هست؟ ضرورت ازلیه یک ضرورتی هست که مقید به هیچ قیدی نیست، مرسله، مطلقه، تلقه، آزاد و رها هست. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. هیچ تعلقی نداره، هیچ قیدی نداره، هیچ قید و قیودی نداره، مقید به هیچ قیدی نیست. گران آید به کبکان و هزاران، گرفتاری به هنگام بهاران. هیچ قید و قیودی نداره، مقید به هیچ قیدی نیست. حتی مقید به قید مادام ذات الموضوع موجودتن هم نیست، چنانچه قسم بعدی ضرورت که ضرورت ذاتیه باشه، که قضیه ضروریه ذاتیه یا ضروریه مطلقه باشه، اون مقید به قید مادام ذات الموضوع موجودتن هست. وقتی ما میگیم الانسان و حیوان، خب اینجا هم حیوانیت برای انسان ضرورت داره، این نسبت ضروری هست، اما تا کی؟ مادامی که ذات موضوع که انسانه موجود باشه. خب انسان باید موجود باشه تا ماهیتی داشته باشه، چون مالا وجود له لا ماهیت له، ماهیتی داشته باشه، تا جنس و فصلی داشته باشه، تا بعد بگیم این حیوان، عرض میکنم انسان حیوانه و حیوانیت برای انسان ضرورت داره. او ضرورت ذاتیه است. قضیهش هم قضیه ضروریه مطلقه است یا ضروریه ذاتیه است. این مقید به قید مادام ذات الموضوع موجودتن است. یا مثل که میگیم الانسان و انسانون، انسان انسانه، خب باید انسان، آقا اگه انسان نباشه به عنوان موضوع، خب چیزی نیست تا بگیم انسانه، باید انسانی باشه، ماهیتی داشته باشه تا بگیم این انسان خودش خودشه و غیر خودش نیست. ولی ضرورت ازلیه یک ضرورتی است که مقید به هیچ قیدی نیست، حتی مقید به قید مادام ذات الموضوع موجودتن هم نیست، مقید به قید مادام جوهر الموضوع ایسن نیست، هیچ اصلا هیچ قیدی نداره. و معناشم این است که این جایی که ضرورت ضرورت ازلیه هست و قضیه میشه قضیه ضروریه ازلیه، یعنی این محمول برای این موضوع ثابت است ازلا و ابدا، هیچ قیدی هم نداره. حتی مثل قسم بعدی ضرورت که میاد که ضرورت ذاتیه باشه، مقید به قید مادام ذات الموضوع موجودتن هم نیست، چون آخه مگه میشه، مگه حق تبارک و تعالی و تقدس، مگه صرف الوجود را میشه خودش را از خودش سلب کرد؟ مگر حق تبارک و تعالی و تقدس یه ماهیتی داره که گاهی مثلا موجود باشه، گاهی هم نعوذ بالله موجود نباشه، که ما بگیم این مادامی که ذات موضوع موجوده این محمول براش ثابته؟ مگه اینجوری هست؟ مگه حق تبارک و تعالی ماهیت داره؟ والحق ماهیته انیته از مقتزل عروض معلولیته، حق تبارک و تعالی وجودیست غیر محدود، وجودیست بلا ماهیت و وجودیست بلا حد، چون ماهیت همو حده. ممکنات هستن که ماهیت دارن وجودشون محدوده، انسان وجودش محدوده به اینکه حیوان و ناطقه، چیز دیگری نیست. پس بنابراین ضرورت ازلیه مطلقه و نسبت به محمولاتی هم هست که نسبت به حق تبارک و تعالی بدیم، و تنها این قضیه ضروریه ازلیه که جهت و مادش ضرورت ازلیه هست، تنها در مورد حمل وجود بر حق تبارک و تعالی و حمل صفات حق بر حق تبارک و تعالی فقط منعقد میشه. مثل که بگیم الله موجودون به ضرورت ازلیه، مقید به قید مادام ذات الموضوع موجودتن هم نیست، مثل قسم بعدی ضرورت که میاد و او مقید هست. الله موجودون به ضرورت ازلیه، یا الله تبارک و تعالی عالمون به ضرورت الازلیه. در مورد صفاتش هم همینجوره، در حمل صفات حق تبارک و تعالی بر حق، اونجا هم قضیه ضروریه ازلیه است، جهت ضرورت ازلیه است. چون آخه اگر یه صرف الوجود، عرض میکنم یه موجودی واجب الوجود شد، صرف الوجود اگر واجب الوجود شد، واجب القدره هم هست، واجب العلم هم هست، و الا صرف الوجود نمیشه. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهاته. لذا در مورد حمل صفات حق تبارک و تعالی بر حق، در اونجا هم ضروریه ازلیه هست قضیه، و جهت ضرورت ازلیه هست. و این ضرورت ازلیه از ابتکارات فرزند برومند شیعه صدر متعلهت الاسلام علیه رحمت الملک العلام هست، از ابتکارات ایشون. پس بنابراین ما میتونیم بگیم الله موجودون به ضرورت الازلیه، نمیتونیم بگیم الله موجودون به ضرورت ذاتیه، نه. یا مثلا بگیم الله موجودون به ضرورت الوصفیه، اون که دیگه به طریق اولا نمیشه گفت. وقتی به ضرورت ذاتیه نتونیم بگیم، به طریق اولا به ضرورت الوصفیه نمیشه گفت، به ضرورت الوقتیه نمیشه گفت که اونم یا وقتیه معینه یا غیر معینه، اینها نمیشه گفت. و این قضیه اشرف قضایا هست. این عرض میکنم که ممکنات ازش بهره ای ندارن، و ضرورت ازلیه عرض میکنم در مورد قضایایی هست که در مورد وجود حق تبارک و تعالی و صفات جمال و جلال او منعقد میشه. این قسم اول ضرورت و قسم اول قضیه موجهه ضروریه. قسم دوم قضیه موجهه ضروریه، قضیه ضروریه مطلقه یا ضروریه ذاتیه است که جهتش ضرورت ذاتیه باشه، نه ضرورت ازلیه، که قسم دوم ضرورته. و اون قضیه ای هست که حکم میکنیم به این که این قضیه نسبت درش، حالا خواه موجبه خواه سالبه، اینا هر کدومی که میگیم فرقی نداره در موجبه و سالبه. الله عالمون به ضرورت الازلیه، یا بفرمایید الله لیس به جسم به ضرورت الازلیه، اینا که میگیم هم بره موجبش هم بره سالبش. حالا ضرورت ذاتیه اینه، قضیه ضروریه ذاتیه که ضروریه مطلقه هم بهش میگن، اون اینه که حکم میشه به این که این قضیه نسبت درش، خواه موجبه خواه سالبه، نسبت ضروری است، یعنی ممتنعت الانفکاک از موضوعه. اما این ضرورت نسبت ضروری هست، اما این ضرورت مقید است به قید مادام ذات الموضوع موجودتن. مادامی که ذات موضوع موجوده، البته این نسبت ضروری است. حالا نسبت میخواد ایجابیه باشه چنانچه در قضیه موجبه، یا سلبیه باشه چنانچه در قضیه سالبه. مادامی که ذات الموضوع موجودتن، مادامی که ذات جوهر الموضوع ایسن، مادامی که موضوع موجوده، ذات موضوع موجوده، البته این نسبت ضروری است، حالا خواه موجبه خواه سالبه. مثل که میگیم کل انسان حیوانان به ضروره، آقا باید انسانی باشه، عرض کردیم، تا وجودی داشته باشه، ماهیتی داشته باشه، جنس و فصلی داشته باشه، تا بگیم انسان حیوانه. حیوانیت برای انسان ضرورت داره مادامی که ذات موضوع که انسانه موجود باشه. سالبش هم مثل این که میگیم کل انسان لیس به حجر به ضروره، هر انسانی حجر نیست به ضروره. این نسبت سلبی که در این قضیه سالبه است ضروری است، ممتنعت الانفکاک از موضوعه. اما ضروری است مادامی که ذات موضوع که انسان موجوده، مادامی که ذات موضوع که انسان موجوده، البته نبود حجر براش ضروری است، حجر نبودن براش ضروری است. اینم ضرورت ذاتیه که قضیهش رو هم بهش قضیه یکی در مورد حمل ذات بر ذات، یکی در مورد حمل ذاتی بر ذات، و یکی هم در مورد حمل لازم ماهیت بر ماهیت. در این سه مورد میخوایم بگیم که حتما جهت ضرورت ذاتیه هست، و قضیه ای هم که درست میشه قضیه ضروریه ذاتیه یا ضروریه مطلقه هست. و عرض میکنم که در این سه مورد اینجوری هست، یکی در مورد، البته منحصر به این سه مورد نیست، ولی میخوایم بگیم این سه مورد حتما قضیه ضروریه ذاتیه، ضروریه مطلقه است، و جهت و مادهش ضرورت ذاتیه است. یکی در مورد حمل ذات بر ذات، یکی در مورد حمل ذاتی بر ذات، یکی هم در مورد حمل لازم ماهیت بر ماهیت. حمل ذات بر ذات مثل که میگیم الانسان و انسان، اینجا عرض میکنم جهت ضرورت ذاتی است و قضیه هم ضروری ذاتی است. یکی در مورد حمل ذاتی بر ذات، مثل الانسان و حیوانون یا الانسان و ناطقون. خب حیوان ذاتی انسانه، ناطق ذاتی انسانه، اینجا هم جهت ضرورت ذاتی است و قضیه هم ضروری ذاتیه یا ضروری مطلقه است. یکی هم در مورد حمل لازم ماهیت بر ماهیت، مثل که میگیم الاربعت و زوجون، اقسام لازم قبلا گذشت، زوجیت لازمه ماهیت اربعه است، نه لازمه وجود خارجیش، نه لازمه وجود ذهنیش. در مورد حمل لازم ماهیت بر ماهیت، در مورد حمل عرضی لازم یه شیئی بر شیئی، اونجا هم قضیه ضروری ذاتی است و جهت ضرورت ذاتی است. حمل عرضی مفارق شیء بر شیء، اونجا عرض میکنم جهت امکانه، ضرورت نیست. و چنانکه در مورد حمل مباین یه چیزی بر چیزی، مثل که بگیم کل انسان حجر، در حمل مباین بر مباینم اونجا جهت امتناعه. پس بنابراین ضرورت ذاتیه که قسم دوم ضرورت باشه. در این سه موردی که عرض کردیم، یکی حمل ذات بر ذات، یکی حمل ذاتی بر ذات، یکی هم حمل لازم ماهیت بر ماهیت، در این سه مورد جهت البته ضرورت ذاتیه است و قضیه ای هم که تشکیل میشه قضیه ضروریه ذاتیه است که مقید است به قید مادام ذات الموضوع موجوده تن. خب الاربعه تو زوجون، مادامی که ذات موضوع که اربعه است موجوده، زوجم هست مثلا. عرض میکنم که حالا چون بالاخره ماهیت اربعه یا در ذهن موجود میشه یا در خارج موجود میشه، اینجوری هست، این حالا ضرورت ذاتیه. حالا این قلت یه کسی در اینجا اشکال بکنه و اون این که بگه شما میگید در این مورد ضرورت ذاتیه است، در این سه مورد، مورد اولی که حمل ذات بر ذات باشه چه فایده ای داره؟ حالا ما بیایم بگیم علی انسان و انسانون، خب معلومه که انسان انسانه، چه فایده ای داره حمل ذات بر ذات؟ جوابش اینه که فایده اینجور حملی که حمل ذات بر ذات باشه، که ما میگیم در اینجا قضیه ضروریه ذاتیه است و جهتش ضرورت ذاتیه است، فایدهش اینه که اگر یه جوجه کمونیستی یا یک سیب چسبی سوسیالیستی مثلا، امثال اینا، از اون حرفایی که میزدن، بیان بگن که اصول اربعه دیالکتیک که الحمدلله با پیروزی انقلاب اسلامی دکون اونها هم تخته شد، اما خب حرفاشون اون وقتی که سر و صدا داشت، اصول اربعه دیالکتیک، نمیدونم اصل حرکت و تغییر، اصل تضاد، اصل تأثیر متقابل و اصل جهش، خودشون هم نفهمیدن چی گفتن، اینقدر تناقضگویی کردن تو همین حرفاشون. وقت بعد حالا اون حرفایی که میزدن، اصل تضاد، هر شیئی ضد خودش را در درون خودش میپرورونه، تز و آنتی تز و سنتز و نمیدونم این تخم مرغ و چه و اون حرفایی که میزدن، خب ممکنه یک کس پیدا بشه این حرفو بزنه. وقتی اینجوری شد هر چیزی ضد خودش را در درون خودش میپرورونه، ممکنه بیاد بگه که انسان میتونه خودش نباشه. در جواب چنین آدمی ما میگیم الانسان و انسانو، الفلام الانسانم الفلام عهده، یعنی اون انسانی که تو خیال میکنی که میتونه خودش نباشه، نه، خودش خودشه، انسانه، غیر خودش نیست. چون ثبوت و شیء لنفسهی ضروریون و سلب و شیء عن نفسهی محالو، این در جواب چنین آدمیه. و البته لاشه که در حمل باید یک جهت اتحادی باشه بین موضوع و محمول تا حمل متحقق بشه، چون مفاد حمل هویته، مضمون و معنای حمل این آنیست، باید یه جهت اتحادی بین موضوع و محمول باشه، یه جهت تغایری هم باید بین موضوع و محمول باشه تا هم مفید فایده باشه، یه فایده بده، یه فایده برسونه. خب اینجا موضوع و محمول که مفهومن و مصداقن که متحدن، خب جهت تغایر این عرض میکنم هم را از کجا تأمین کنیم؟ تغایر در اینجا تغایر به اعتباره، چنانچه عرض کردیم یه کسی بیاد بگه انسان میتونه خودش نباشه، در جوابش ما میگیم نه، ال انسانو، اون انسانی که تو خیال میکنی خودش نمیتونه میتونه خودش نباشه، نه، خودش هست، چون ثبوت و شیء لنفسهی ضروریون و سلب و شیء عن نفسهی محالو. اینجا تغایر پس بین موضوع معمول به اعتباره، چنانچه مثلا در حمل ذاتی بر ذات، اینا حملای اولیه ذاتی هست، مثل میگیم کل انسان حیوانون اینجا، یا مثلا الانسان و حیوان و ناطق، در اینجا هم خب موضوع و معمول مفهومن و مصداقن متحدن، اما تغایرشون به اجمال و تفصیله، انسان اجمال حیوان و ناطقه،
حیوان و ناطقی هم که حد باشه تفصیل محدودی است که انسان باشه. در این سه مورد آقا عرض میکنم جهت ضرورت ذاتیه است و قضیه هم که درست میشه قضیه ضروریه مطلقا بهش میگن، قضیه ضروریه ذاتیه هم بهش میگن. این هم قسم دومه قضیه موجهه ضروریه که درش حکم میشه به این که این نسبت خواه ایجابی خواه سلبی ضروری هست، یعنی ممتنعت الانفکاک از موضوع هست، یعنی این نسبت مکیف به کیفیت ضرورت و وجوب هست. این هم قسم دومش که در سه مورد هم گفتیم حتما ضرورت ضرورت ذاتیه است و قضیه هم که درست میشه قضیه موجهه ضروریه مطلقه است. حالا چرا ضروریه مطلقه بهش میگن؟ ضروریه ذاتیه بهش بگیم، خب اون که روشنه جهت و مادهش ضرورت ذاتیه است، یعنی ضرورتی که مقید به قید مادام ذات الموضوع موجودتن هست. اما چرا ضروریه مطلقه میگن؟ ضروریه بهش میگن اما ضروریه بهش میگن چون این قضیه مشتمل بر ضرورته. خب درش حکم شده به یکی این نسبت ضروری است، پس قضیه مشتمل بر ضرورته لذا ضروریه بهش میگن. و اما مطلقه بهش میگن، این مطلقه که بهش میگن این مطلقه مطلقه نسبی است، نسبت به اون اقسام بعدی ضرورت این مطلقه مقید نیست، یعنی این ضرورت مقید به وصفی نیست یا مقید به یک وقتی نیست، بذار مطلقه، آزاده، رهاه. مطلقه مطلق نسبی نسبت به اقسام ضرورتی که بعد از اون میاد، یعنی اینجوری نیست که باید یه وصفی همراه موضوع باشه تا این نسبت ضروری باشه، چنانچه در ضرورت وصفیه اینجوریست، یا اینجوری نیست که این نسبت در یه وقتی حالا معین یا غیر معین ضروری باشه، چنانچه در وقتیه معینه و وقتیه غیر معینه است، لذا ضروریه مطلقه بهش میگن. قسم سوم ضرورت ضرورت وصفیه است و اون قضیه هم قسم سوم قضیه ضروریه قضیه مشروطه عامه است که جهتش ضرورت وصفیه باشه. این چطور قضیه ای هست؟ این هم قضیه ای است که حکم میشه بهش در این که این نسبت خواه موجب خواه سالبه ضروری است، اما مادامی که وصف عنوانی برای ذات موضوع ثابته، مادامی که موضوع یه وصف خاصی همراهش هست. مثلا میگیم کل کاتب متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتبا، این در قضیه موجبه. خب اینجا قضیه مشروطه عامه، یعنی جهت و مادهش ضرورت وصفیه است، یعنی میگیم تحرک اصابع برای انسان عرض میکنم ضرورت داره، برای ذات موضوع که زید و عمرو بک باشه ضرورت داره، اما مادامی که وصف عنوانی و یه وصفی که کتابت باشه و کاتبون باشه برای این ذات موضوع که زید و عمرو بکر ثابته، مادامی که زید و انسان کاتبه کتابت داره، خب تحرک اصابه هم برش ضرورت داره، این میشه ضرورت وصفیه. و این چنین قضیه ای رو هم بهش قضیه مشروطه عامه میگن. عرض میکنم که اینجوری هست که اینجور که ضرورت وصفیه میگیم که این نسبتی، یعنی چه؟ یعنی قضیه که حکم شده درش بین که نسبت خواه موجب خواه سالبه، حالا موجبش مثل کل کاتب متحرک الاصابع به ضرور مادام کاتبه، سالبش مثل لا شیء من الکاتبه به ساکن الاصابع به ضرور مادام کاتبه، هیچ کاتبی سکون اصابع نداره مادامی که کاتبه. میخوایم بگیم این نسبت سلبی ضروری است، یعنی همین سلب سکون اعصابه، عدم سکون اعصابه برای انسان مادامی که کاتبه ضروری است، این هم ضرورت وصفیه. پس بنابراین قضیه مشروطه عامه کدوم قضیه؟ قضیه ای که حکم میشه به درش به این که این نسبت خواه موجب خواه سالبه ضروری است، یعنی ممتنعت الانفکاک از موضوع، انفکاکش از موضوع ممتنع و محاله، اما مادامی که وصف عنوانی، این وصف عنوانی هم که میگیم چون آخه در مشروطه عامه موضوع ذات با وصف، کل کاتب که میگیم موضوع ذات صاحب کتابته با وصفی که کاتبون باشه، وصف عنوانی چرا میگیم؟ یعنی وصفی که عنوان شده، وصفی که ذکر شده در قضیه. پس مشروطه عامه اونیست که حکم میشه بهش درش بین که این نسبت ضروریست، ممتنعت الانفکاک از موضوعه، حالا چه موجبه چه سالبه، اما مادامی که وصف عنوانی، یعنی اون وصفی که در قضیه عنوان شده و ذکر شده، چون موضوع در این قضیه ذات همراه با وصف، مثل کاتب که ذکر شده الان کل کاتبه، مادامی که وصف عنوانی برای ذات موضوع ثابته، این نسبت ضروری است، حالا چه موجب چه سالبه. اینم میشه قضیه مشروطه عامه. جهت و مادهش قسم سوم ضرورته، یعنی ضرورت وصفیه. حالا چرا این قضیه رو مشروطه عامه میگن، این قسم از ضروریه رو؟ اما مشروطه میگن به طور لفظ مرتب وجه تفنیه را ایشون بیان میکنن، اما مشروطه میگن به خاطر اینکه ضرورت در این قضیه مشروط به وصفه، مشروطی به این است که وصفی با موضوع باشه، لذا بعد نسبت ضروری. پس ضرورت در این قضیه که حکم شده درش، در این قضیه به این که میگیم این نسبت ضروری است، ضرورت در این قضیه مشروط به وصفه، وصف باید همراه ذات موضوع باشه تا اینکه این نسبت ضروری باشه، لذا مشروطه میگن. اما چرا مشروطه عامه میگن؟ عامه چرا میگن؟ به خاطری که این قضیه که مشروطه عامه باشه عام است از قضیه مشروطه خاصه که از موجهات مرکبه است و بعدا خواهد آمد سیجی و انشاءالله تعالی. این اهم موضوع است، یعنی هر جا که مشروطه خاصه باشه مشروطه عامه هم هست، اما یه جاهایی مشروطه عامه هست و مشروطه خاصه نیست. چون که این قضیه مشروطه عامه اهم است از مشروطه خاصه که بعدا خواهد آمد و از اقسام قضایای موجهه مرکبه هست و الان ما داریم قضایای موجه بسیطه رو میخونیم، لذا به مشروطه عامه میگن. مشروطه خاصه آقا بعدا خواهد آمد، یه قسم از اقسام هفتگانه قضایای موجه مرکبه است و مشروطه خاصه همین مشروطه عامه هست که مقید شده باشه به قید لادوام ذاتی، که حالا بعدا تفصیلش خواهد آمد که لادوام ذاتی باز اشاره به چه هست و اینا. اجالتا مشروطه خاصه همین مشروطه عامه که مقید به لادوام ذاتی شده باشه. خب مشروطه عامه اهم مزونه، لذا عامه بهش میگه. و این قضیه مشروطه عامه در مورد قضایایی هست که موضوع ذات باشه همراه با یه وصفی. در اون جور جا هم قضیه مشروطه عامه است. جهت و مادهش عرض میکنم ضرورت وصفیه. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه گناه قصه ما بود دراز. مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. یعنی اقسام ضرورت تمام نشده، انشاءالله بقیهش فردا. حالا ببینیم یه نصف صفحه یه میتونیم بخونیم یا نه. بعضی از آقایون عرض میکنم که یه جوری بودن، خب شاید هم دلیلش این بوده که دیروز خب بعضی از آقایون تشریف نداشتن و ما هم سفارش کردیم که آقا اول بس، یعنی همین اول بس رو الان هم آقایونی که دیروز تشریف نداشتن مباحثه کنن بخونن. همین یه صفحه روشن نشد دیگه تا آخر کتاب دیگه التماس و دعا باید گفت، چون 10 صفحه قضایای موجهه. این قضایای موجهه بعد عرض میکنم بسیطه و مرکبه داره، نقایزشون بیان میشه، عکساشون نمیدونم بیان میشه، دیگه تا آخر همینا ادامه داره. یه چیزی اگر عرض میکنیم که آقایون روز اول تشریف داشته باشن، لابد خلاصه توی دنیا یه پیرهن بیشتر پاره کردیم. به قول یکی بود میگفت اونم از بی‌عرضگیتون بوده که یه پیرهن بیشتر پاره کردیم. اجالتا اینجوری است که میگیم آقایون روز اول تشریف داشته باشن. الانم آقایونی که دیروز تشریف نداشتن حتما خلاصه این سفر رو صاف بکنن که اگه اول سفر روشن نشد جهت و ماده نفهمیدن دیگه هیچی. خب متن رو دقت بفرمایید. فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِضَرُورَةِ نِسْبَةٍ مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَةً. حالا اقسام قضایای موجهه که البته الان داریم اقسام قضایای موجهه بسیطه رو میخونیم که به فرمایش ایشون 8 تا، ولی بیشترم میشه در آورد. مثلا ضروری ازلیه ایشون ذکر نکردن، از ابتکارات صدر المتعلهین است، چون طفتازانی قبل از صاحب این کتاب محشی عرض میکنم مرحوم ملا عبدالله یزدی بودن. ملا عبدالله یزدی استاد شیخ بهایی بوده، شیخ بهایی باز استاد ملا صدرا بوده، لذا این نبوده این صحبت های ضرورت ازلیه و این حرفا خب اون زمان نبوده، لذا قضیه ضروری ازلیه رو ایشون که اشرف قضایا هم است عرض میکنم که نمیگه. خلاصه آقا علمای اسلام ببین چقدر زحمت کشیدن و علمای شیعه چقدر زحمت کشیدن، عرض میکنم معارف را چقدر منقح کردن که حتی قضیه ای هم که در مورد حق تبارک و تعالی تشکیل بدن اونم راضی نشدن یه قضیه عادی از اقسام این کل و انسان حیوانون و یه حرفا باشه، اونم اشرف قضایا هست. قضایایی هم که در مورد حق تبارک و تعالی و تقدس تشکیل بشه ضروریه ازلیه است، جهت و مادهش بالاترین ضرورت ها که ضرورت ازلیه باشه هست. زحمت کشیدن اینها شکر الله مساییهم الجمیله. فإن کان الحکم به ضرورت نسبت مادام ذات الموضوع موجودتن فضروریت مطلقتن. پس اگر در قضیه موجهه که میشه موجه بسیطه حکم میشه به ضرورت نسبت، این نسبت ضروریست، حالا چه موجب و چه سالبه، ضروریست، ممتنعت الانفکاک از موضوعه، اما مادامی که ذات موضوع موجوده کمو ضرورت ذاتیه باشه که بعد از ضرورت ازلیه. اگه اینجوری بود که جهت ضرورت ذاتیه بود و حکم شده بود در قضیه به این که این نسبت ضروریست مادامی که ذات موضوع موجوده، فضروریت مطلقتون، این قضیه قضیه ضروری مطلقه است. او مادام وصفه، یا حکم بشه در قضیه موجهه به این که نسبت ضروریست مادامی که وصف موضوع موجوده، ضمیر وصفه به موضوع برمیگرده، مادامی که وصف موضوع موجوده، موضوع یه وصفی داره، وصف کتابت مثلا داره، کل کاتب متحرک الاسباب، موضوع ذات صاحب کتابته که زید و عمرو بکر باشه، مادامی که وصف کاتبون و کتابت که عنوانم شده ذکر شده در قضیه، لذا وصف عنوانی میگیم، مادامی که این وصف عنوانی برای موضوع ثابته، این نسبت هم ضروری است، یعنی تحرک اعصابه برای انسان ضروری است، برای کاتب ضروری، مادامی که کاتبه، مادامی که این وصف عنوانی براش ثابت هست، عرض میکنم این نسبت ضروری هست، چون آخه در مشروطه عامه موضوع ذات همراه با وصف، فمشروطتون عامتون، این میشه مشروطه عامه. او فی وقت معین که این رشته سری دراز دارد. در کجا؟ بله نه دیگه کجا بستم دیگه اونها آقا، البته یه همین ذات الانسان و انسانون، مادام که یه ذات تنها موضوع در اونجا، انسان ذات انسان، و مادامی که موجودم هست انسانه، خودشه، حیوانیت براش ثابته، ناطقیت براش ثابته. خب قوله فإن کان الحکم فیها به ضرورت نسبت الی آخره، قول جناب مصنف که گفت اگر حکم بشه در قضیه، عرض میکنم در قضیه موجهه که حالا هم داریم اقسام قضیه موجهه بسیطه میخونیم، به ضرورت نسبت، بیکی این نسبت ضروریست، حالا چه نسبت موجبه؟ همین نسبت ایجابی ضروریست، چه سالبه؟ میگیم همین نسبت سلبی ضروریست و مکیف به کیفیت ضرورته، مادهش ضرورته، جهتش ضرورته. و البته مسائلی هم که ایشون آقا میزنن میخوایم قضیه هم صادقه باشه دیگه، جهت مطابقه با ماده باشه. خب الی آخری، تا آخر قول مصنف که حالا مادام ذات الموضوع موجوده باشه یا مادام وصفه امثال اینا، تا آخرش ببینیم معناش چه است. ای قد یکون الحکم فی القضیه الموجهه، یعنی گاهی حکم میشه در قضیه موجهه به این که نسبت ثبوتیه در قضیه موجبه، یا سلبیه در قضیه سالبه، که البته در قضیه سالبه سلبل عرض میکنم چیز هست، سلبل حمله نه حمل السلب، به این که این نسبت در این حکم بشه در قضیه موجه بگیر نسبت خواه موجبه خواه سالبه ضروریست. ضروریه یعنی چی؟ ای ممتنعت الانفکاک عن الموضوع، امتناعش از موضوع انفکاکش محاله، کل نفس ذائقه الموت، قضیه ضروریه است، این ما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، پرتو اون چراغی است که در بزم وجود به نسیم مجبر هم زدنی خاموش است، هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست، پیوند عمر بسته به مویی است هوش دار، غمخوار خیش باش غم روزگار چیست، کل نفس ذائقه الموت. این نسبت خلاصه انفکاکش از موضوع ممتنع هست، محاله، کی قضیه موجه میشه موجه ضروریه، اونم اقسامی البته پیدا میکنه، گاهی ضرورت مقید به مادام ذات الموضوع موجوده تنه، گاهی مقید به این است که وصف و عنوانی ثابت باشه برای ذات موضوع، گاهی در وقت معینه، گاهی در وقت غیر معینه که بعدا فردا هم میخونیم، عرض میکنم که اینجوری است، اقسامی پیدا میکنه. حکم میشه به این که در قضیه موجه بین که نسبت ثبوتیه یا سلبیه ضروری است، یعنی ممتنعت الانفکاک است از موضوع، اما حکم میشه علی احد اربعه اوجه، بر یکی از چهار وجه، یا و حکم میکنیم نسبت ضروری است مادامی که ذات موضوع موجوده، که ضرورت ذاتیه باشه. یه وقت حکم میکنیم نسبت ضروری است مادامی که وصف عنوانی ثابت برای ذات موضوعه، که ضرورت وصفیه باشه. برای یکی از این چهار جور، یعنی ایشون آقا از اقسام ششگانه ضرورتی که ما از خارج گفتیم چهار قسمشو میگن. اولی و آخریشو نفرمودن، اولیش که ضرورت ازلیه باشه و آخریش هم که ضرورت به شرط محمول باشه. این دوتا رو نفرمودن، لذا میگن علا احد اربعت اوجه. بنابراین که ایشون میگن خب اقسام قضیه موجه ضروریه چهار تا میشه، اونجوری که ما از خارج گفتیم شش تا میشه. ضروریه به شرط معمول و ضروریه ازلی هم اضافه میشه به همین چهار تا. ایشون فقط ضرورت ذاتیه و وصفیه و وقتیه، که وقتیه هم یاد وقت معینه یا وقتیه غیر معینه، چهار تاشو ذکر کردن بر یکی از چهار جو. الاول و انها ضروریتون مادام ذات الموضوع موجودتن. یه جورش اینه که عرض میکنم قضیه ضروریه باشه، یا عرض میکنم نسبت به اینکه نسبت ضروری باشه. چون گفتیم آقا چهار جور میشه که حکم میکنیم در قضیه موجبی که نسبت ضروری است. یکی اینکه نسبت ضروری باشه مادام ذات الموضوع موجودتن، مادامی که این نسبت چه موجبه چه سالبه ضروری است، مادامی که ذات موضوع موجوده، که ضرورت ذاتیه باشه، که قضیهش هم ضروریه مطلقا میگن، ضروریه ذاتیه هم میگن، که جهت و مادهش ضرورت ذاتیه است، یعنی ضرورتی که مقید است به قید مادام ذات الموضوع موجوده. مثل چه حالا؟ موجبش مثل کل انسان حیوان به ضروره. آقا این نسبت همین نسبت ایجابی که هر انسانی حیوان ضروری است، حیوانیت برای انسان ضرورت داره مادامی که ذات موضوع که انسانه موجود باشه. سالب بشه مثل لاشه من الانس، بله، ولاشه من الانسان به حجر به ضروره، که همین نسبت سلبی، همین حجر نبودن برای انسان ضروری است، همین نسبت سلبی که در قضیه از ضروری است، اما مادامی که ذات موضوع که انسانه موجود باشه. ایشون حالا باید چهار تا مثال می‌زدن، چون اگر نظر مبارک آقایون باشه، دیروز عرض کردیم در اون تقسیمی که قضیه به محصوره و اینها تقسیم میشد، گفتیم چهار قسمش که در علوم معتبره به این اقسامی که قضیه در تقسیمات بعدی پیدا میکنه میخوره، لذا همون چهار قسم اینجا هم باید پیاده کنیم. در هر کدوم از این قضایای موجه، موجب کلیش باید مثال بزنن، موجب جزئیش باید مثال بزنن، عرض میکنم سالب کلیه و جزئیش هم باید مثال بزنن. خودشون دو تا مثال زدن، دو تا مثال هم آقایون اضافه بفرمان. کل انسان حیوان موجب کلیش، بعض الحیوان انسان یا بعض الانسان حیوان به ضروره هم موجب جزئیه. لاشه عمل الانسان به حجر به ضروره، عرض میکنم این موجبه سالبه کلیه. بعض الانسان لیس به حجر به ضروره هم سالبه جزئیه، چون وقتی تمام انسان ها حجر نبودن، خب بعضشون هم به طریق اولا حجر نیستن. یا بفرمایید بعض الانسان لیس به حیوان بعض الحیوان لیس به انسان به ضروره، بعضی از حیوان ها خب انسان نیستن. اینا حالا فتوسم القضیه تو هینه ازن ضروریتا مطلقتا، پس نامیده میشه قضیه در این هنگام. در این هنگام یعنی چه؟ یعنی در این وقتی که حکم میشه در قضیه به این که نسبت ضروری است مادامی که ذات موضوع موجوده، یعنی جهتش ضرورت ذاتیه باشه که مقید به قید مادام ذات الموضوع موجودتن هست. در این هنگام این قضیه رو هم بهش قضیه ضروریه مطلقه میگن، یا بفرما ضروریه ذاتیه میگن. عباراتنا شتا و حسنک واحدو کلن الى ذاکل جماله و شیرو، نیست فرقی در میان حب و عشق، شام در معنا نباشد جز دمش. خب حالا وچه تسمیت چرا ضروری مطلقه میگن؟ لشتمالها علی ضروره، اولا ضروریه بهش میگن به این قضیه، چون این قضیه لشتمالها یعنی لشتمال قضیه، چون این قضیه مشتمل بر ضرورته، درش حکم شده که نسبت ضروری است، پس ضروریه میگه. چرا حالا مطلقه میگن؟ لفونش مرتبا، لفونش اینه که امور متعدده ای را اول ذکر بکنن بر سبیل تفصیل یا اجمال، بعد باز برای هر کدومشون یه حکمی بیان بکنن، اما تعیین نکنن که این حکم مال کدومی که از این اموره. عرض میکنم اعتمادن علی فهم سامه، که سامه خودش خواهد فهمید. حالا این دو جوره، یا به ترتیبه یه حکمایی که ذکر کردیم هر کدوم مال یک اولی از امور، دومی مال دومی از اموره، یا این که میگن میشن لفونش مرتب، مثل و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله، لتسکنوا فیه مال لیل، لتبتغوا من فضلهی مال النهار. یا ای که با ترتیب نیست که لف و نشر مشوشه، مثل این که به روز نبردون یل ارجمند به شمشیر و خنجر به گرز و کمند درید و برید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست، که خوی لف و نشر مشوشه که حکیم فردوسی فرمود گفته فرموده. خب و عدم تقیید، چرا حالا مطلقه میگن لفونش مرتبه در وجه تسمیه بیان کردن؟ به خاطر که این ضرورت مقید به وصف یا وقتی نیست، پس نسبیست که میگی مطلق مقیده به الا، مقیده به ذات الموضوع موجودتن که هست، این نسبیست، نسبت به این ضرورته که بعدن میاد که مقیده به یه وصفی یا مقیده به یه وقت، حالا وقتم یا معین یا غیر معین، اینجور تقییدی خلاصه نداره. از ثانی انها ضروریتون مادامل وصف العنوانی و ثابتن لذات الموضوع. قسم دومی که میشه حکم کرد اینه که حکم بشه در قضیه موجه به این که نسبت ضروریست، انها ضروریتون نسبت ضروریست، اما مادامی که وصف عنوانی، یعنی اون وصفی که عنوان شده ذکر شده در قضیه، مثل کاتب که میگیم کل کاتبه، مادامی که وصف عنوانی ثابت برای ذات موضوعه، چون آقا در اینجا در این قسم قضیه کل کاتب موضوع ذات صاحب کتابته که زید و عمرو بکر باشه با وصف کاتب که عنوانم شده وصف، موضوع ذات با وصف. حالا مادامی که وصف عنوانی که ذکرم شده همی کاتبا، مادامی که کاتب است، مادامی که وصف عنوانی برای ذات موضوع که ذات صاحب کتابت مثلا باشه که زید و عمرو بکره، مادامی که ثابته، این نسبت هم ضروری است، یعنی تحرک اعصابه براش ضروری است، حرکت انگشتان براش ضروری است. مثل چه حالا کل کاتب متحرک الاسابه به ضروره مادام کاتب هست، اینجا جهت ضرورت وصفیه است، مقید به این است که وصف عنوانی ثابت باشه برای ذات موضوع. حکم شده بی که نسبت ضروری است مادامی که وصف عنوانی که کاتب باشه کتابت باشه برای ذات موضوع ثابت باشه. کل که هر کاتبی تحرک الاسابه داره به ضروره مادامی که کاتبه. یالا موجب کلی هم موجب جزئیش هم بفرمایید که بعض الکاتب متحرک الاسابه به ضروره مادام کاتبه. اما حالا سالبش، ولا شیء منه به ساکن الاصابعه به ضروره مادام کاتبن، هیچ کاتبی ولا شیء از اون کاتب سکون اعصابه نداره، انگشتان ساکن نیست، به ضروره این نسبت سلبی که عدم سکون اعصابه برای کاتب باشه این ضروری است، یعنی سکون اعصابه نداره، تحرک اعصابه داره، این نسبت سلبی ضروری است، حکم شده در قضیه که این نسبت سلبی ضروری است، اما مادامی که وصف عنوانی که کاتب باشه برای ذات موضوع ذات صاحب کتابت ثابت باشه، مادامی که داره مینویسه سکون اعصابه نداره بلکه تحرک اعصابه داره. دانی چرا در سیر خود برخیش میلرزد قلم، ترسد که ظلمی را کند در حق مظلومی رقم. مادامی که مینویسه دست انسان او قلم بیچاره، عرض میکنم که میلرزه. دانی چرا در سیر خود برخیش میلرزد قلم، ترسد که ظلمی را کند در حق مظلومی رقم. حالا موجب سالبه جزئیش هم شما بفرمایید که بعضل کاتبه لیس به ساکن الاصابه به ضروره، یا لیس بعضل کاتبه به ساکن الاصابه به ضروره مادام کاتبه. حالا فیستم ماهینه ازن مشروطتن عامتن، در این هنگام که اینجوری حکم بشه در قضیه که نسبت ضروریست مادامی که وصف عنوانی ثابت بر ذات موضوعه و جهت و ماده ضرورت وصفیه باشه که مقید به وصفه، در این هنگام نامیده میشه قضیه فتوسما مشروطتن عامتن، مشروطه عامه، باید وجه تسمیه بر طریق لف و نشر مرتب. مشروطه چرا میگن؟ لاشتراط ضرورت بالوصف عنوانی، چون آخه ضرورت در این قضیه مشروط به یه وصف عنوانی است که مثلا کاتب باشه، مادامی که او بر ذات موضوع ثابته خب این نسبت هم ضروری است، لذا ضروری هم مشروطه میگن. چرا عامه میگن؟ ولکون هذه القضیه اعم من المشروطه الخاصه كما سيجيو، چون این قضیه که مشروطه عامه باشه اعم از مشروطه خاصه که یه قسم از اقسام هفتگانه موجهات مرکبه است که بعداً میاد و فعلا داریم موجهات بسیطه را میخونیم، که مشروطه خاصه مشروطه عامه ازش اعم، یعنی هر جا مشروطه خاصه صدق کنه مشروطه عامه صدق میکنه، ولی بعضی از جا مشروطه عامه صدق میکنه که مشروطه خاصه صدق نمیکنه، و مشروطه خاصه همون مشروطه عامه هست که مقید به لادوام ذاتی بشه، که معنای این حرف هم انشاءالله در جای خودش عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.